اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام و برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 11 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه شما را دعوت می کنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. احزاب مخالف حکومت پاکستان روز جمعه به عمران خان صدر اعظم این کشور 2 روز مهلت دادند تا از سمتش استعفا بدهد. این در حال است که ده ها هزار حامی احزاب مخالف حکومت پاکستان در ادامه راهپیماییشان روز جمعه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شدند و خیمه های تحصن برافراشتند. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان که رهبری این اعتراضات را بر عهده دارد در میان معترضان ضد حکومتی گفت که عمران خان 2 روز فرصت دارد تا از سمتش استعفا بدهد. فضل الرحمن که از رهبران با نفوذ مذهبی پاکستان است هشدار داد که اگر عمران خان از سمتش کنار نرود معترضان توان وارد شدن به دفتر صدر اعظم و گرفتن قدرت را دارند. در اعتراضات ضد حکومتی روز جمعه در اسلام آباد، بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و رهبران احزاب عوامی نشنل، ملی عوامی پختونخوا، قومی وطن و سایر احزاب مخالف حکومت نیز حضور داشتند. این احزاب ادعا دارند که حکومت پاکستان به رهبری عمران خان غیر مشروع بوده و با کمک و حمایت اردوی این کشور به قدرت رسیده است. اما اردوی پاکستان هر گونه مداخله در سیاست این کشور را رد می کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که وضعیت مردم منطقه کشمیر ناپایدار بوده و این وضعیت باید بهبود یابد. خانم مرکل که برای ملاقات با مقامهای هندی به دهلی جدید رفته، روز جمعه پیش از دیدار با نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که او در این دیدار موضوع کشمیر را با آقای مودی در میان می گذارد. صدر اعظم آلمان افزود که کشورش از موقف هند در قبال کشمیر آگاه است، اما او می خواهد طرح صدر اعظم هند را برای اعاده آرامش در کشمیر بداند. تصمیم اخیر دهلی جدید مبنی بر لغو خودمختاری جموع و کشمیر، یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند و تقسیم این ایالت به 2 واحد اداری، خشم و اعتراض بسیاری باشندگان این منطقه را برانگیخته است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا سهم نفت ایران در بازارهای جهانی را جبران کند. استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن با متحدین خود یک جا کار می‌کند تا نفت کافی در بازارهای جهانی موجود باشد. آقای منوچن این مطلب را در جریان سفرش به هند بیان کرد. هند یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران بود، اما به دنبال وضع تعزیرات بر صنعت نفت ایران، هند در ماه می امسال خریداری نفت از ایران را توقف داد. وزیر خزانه آمریکا افزود که کشورش در مورد نیازمندی بزرگ هند برای انرژی اساس بوده و دو کشور روی تامین منابع انرژی برای هند بحث‌های مثمر داشتند. نرمالا سیتارامان وزیر مالیه هند گفت که او در ملاقات با همتای آمریکاییش روی نقش هند در توسعه بندر چابهار ایران نیز بحث کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار پیوستن دوباره ایالات متحده آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران شد. آقای ظریف روز جمعه در حساب تویتر خود با اشاره به وضع تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت که واشنگتن باید سیاست‌های ناکام خود را رها کند و به این توافقنامه بپیوندد. وزیر خارجه ایران افزود که وضع تعزیرات تازه آمریکا بر کارگران ساختمانی در ایران نشان دهنده ناکامی سیاست اعمال حداکثر فشارهای اقتصادی بر ایران می باشد. آقای ظریف گفت که آمریکا می تواند بر هر مرد، زن و کودک ایرانی تعزیرات وضع کند، اما به گفته وی ایرانیان هرگز به زورگویی تسلیم نخواهند شد. مقام‌های ایرانی بارها گفتند تا زمانی که آمریکا تعزیرات اقتصادی بر ایران را دور نکند، تهران با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. گروه حزب الله لبنان میگوید که حکومت جدید این کشور باید به خواسته های معترضان ضد حکومتی گوش دهد. حسن نصرالله رهبر حزب الله روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که باید هر چه زودتر در لبنان یک حکومت جدید تشکیل شود. او افزود که هدف حکومت جدید باید اعاده اعتماد مردم باشد. این در حال است که اعتراضات ضد حکومتی در لبنان، سعد الحریری صدر اعظم این کشور را هفته گذشته مجبور به استعفا کرد. پایان خبرها.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. من قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. پارلمان آموزشی جوانان افغانستان خواهان سهمدهی بیشتر به قشر جوان برای حضور در دور جدید گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولتند. اعضای این پارلمان میگویند که جوانان افغان نسل صلح و آشتی اند و حضورشان در گفتگوهای صلح می تواند آینده بدور از جنگ و تفنگ را برای افغانستان تضمین کند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
140 تن از جوانان دختر و پسر افغانستان که اعضای پارلمان آموزشی این کشور را تشکیل می دهند به هدف جمع آوری نظریات سالم و قابل ارائه به حکومت جهت دستیابی به صلح پایدار چهارمین نشستشان را در ولایت غربی هرات برگزار کردند. این جوانان که همه روی انجام صلح و گفتگو با مخالفان مسلح دولت با هم هم نظر هستند، از حکومت افغانستان می‌خواهند تا در دور جدید گفتگوها با مخالفین مسلح دولت به گونه مستقیم سهم داشته باشند. مایل رهنورد، نماینده جوانان پنشیر در پارلمان آموزشی جوانان:
توقع ما است که دولت از جوانان نماینده داشته باشه و چون جنگ و صلح ربط مستقیم با سرنوشت جوانان داره، امروز در دو سوی خط متاسفانه جوانان هستند که قربانی این وضعیت قرار گرفتن، لزوما حضور جوانان در این روندها کمک میکنه برای آینده ساختن و گفتمان تساهل و مدارا.
اشرا ولیزاده، نماینده جوانان بغلان در پارلمان آموزشی جوانان، نیز نسل جوان را قشر پرکار و فعال جامعه خوانده، میگوید باید زمینه فعالیت و حضور در عرصه های سیاسی به آنها بیشتر داده شود.
جوانان از 34 ولایت دیدگاه های خود شریک می سازند و در کنارش به خاطر حل بحران ها و چالش هایی که در ولایت موجود هستند راهکار می سنجند و این راهکارها و راه حل ها را تقدیم حکومت می کنند.
اما فعالان مدنی می گویند جایگاه و نقش جوانان در روند صلح افغانستان زمانی پررنگ خواهد بود که سیاسیون افغان از جوانان استفاده ابزاری نکنند. جواد امید، فعال مدنی در هرات، میگوید
در طول این چند سال گذشته ما صدایی از پارلمان جوانان نشنیدیم و نقشی در مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان نداشتند. حالا یک شبه پارلمان میخواهد که نقش خود در روند صلح افغانستان بازی بکنه، که من فکر میکنم که این نوعی استفاده ابزاری از جوانان هست. و بحث بعدی که وجود داره این هست که آیا این پارلمان جوانان میتونه نمایندگی کنه از کل جوانان افغانستان، به دلیل لازمی که در گزینش از اینا در انتخاب ای پارلمان جوانان هم بحثای مطرح هست.
اما اجمل شاهپور، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید استفاده از نظریات و دیدگاه‌های جوانان در گفتگوهای صلح با مخالفان یکی از اولویت‌های حکومت است.
هرچند قضیه جنگ و صلح افغانستان به تمام اقشار افغانستان برمیگرده، ولی از اینکه اکثریت مطلق جامعه افغانستان جوانان تشکیل می‌ده، بدون شک دولت افغانستان احساسات و خواسته‌های برحق جوانان افغانستان در مذاکرات صلح نادیده نخواهد گرفت.
پارلمان آموزشی جوانان افغانستان بعد از 3 روز رایزنی سرانجام با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک چون انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و صلح به کار خود پایان داد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار است یک دستگاه برق جدید 220 کیلووات ارغندی ولایت کابل به کار آغاز کند. از جانب دیگر شرکت برق افغانستان اعلام کرده است که پایه برق منهدم شده در سالنگ جنوبی از سوی تیم ولتاژ بلند این شرکت بازسازی شده و برق کابل و 10 ولایت دیگر به گونه عادی وصل شده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم رویا زمانی با وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برق افغانستان در این مورد.
تشکر بیشتر دارد. البته با تخریب شدن این پایه توسط افراد و اشخاصی که خوشبختانه به دست امنیت ملی قرار دارند، فعلا ما توانستیم که در یک روز بعد از او به گونه معقد یک سرکت که 200 مگاوات می باشن ما وصل بسازیم. و در این مدت ما حداقل برق داشتیم تا دو روز قبل. دو روز قبل بخاطر از اینکه از سرکت های معقد به دائمی تبدیل کنیم از طرف روز و شب یک شب مکمل به برق مان و دو روز ما برق آف کردیم و او را دوباره سازی کردیم. خوشبختن دو روز کاملا برق وارداتی مجموعاً آماده شد و تیمای ما حرکت کردن به طرف کابل آمدند. در پهلوی کابل ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، ولایت لوگر، خوست، پکتیا، ولایت لغمان، ننگرهار، ولایت غزنی و همچنین میدان وردک از بابت ازی فاقد برق بود و مصرف مجموعی که بالای پایه‌ها به مصرف میرسند خب پایه ها قیمت هایش فرق میکنه. حداقل یک پایه قیمتش از $30,000 امریکایی و حد اکثر به $280,000 امریکایی میرسه که پایه های کش و به های بلند میباشن. مصرف مجموعی ما در حدود مصارف لوجستیکی و مصارفی که بالای پایه دوباره ما مصرف رسیده تقریبا به بیشتر از 9 میلیون افغانی میرسه که این دوباره سوزی شده.
و آقای توحیدی چند پای برق بود که تخریب شده بود و آیا شرکت برشنا ای 9 میلیون پرداخت میکنه یا شما کمک های دیگه هم در پالوی خود دارین؟
خب یک پای تخریب شده بود و بسیار رک این ما پای کش میگیم. پای کش یکی از پایه های قیمتی ترین پای است که تناژ ازی در حدود 26 الی 30 تن میرسه. در یک زمین در ساحه غیر قابل دسترس بود، از او خاطر هزینه بیشتر برداشت چون ماشینری و همچنان موتر یا امکانات رفتش نبود. دو طرف از دریا بود و در نوک کوه بود و از سر پل دریا چیز نداشت، مجبور به قوای بشری ما را جنسا را بالا میکردیم. از این خاطر جو زمان گیرم هم شد و قیمت هم تمام شد. یک و نخیر پول همه گیره خود افغانستان برشن شد که بودجه خودشان پرداخت میکنه و یک پایه نیست. ما این مشکلات در سالنگ ها در کندوز و بغلان داشتیم، باید مشکلات در غزنی در مسیر غزنی که از میدان وردک لاین مینه همیشه داریم و ما همین مشکلات هست که بیشترین وقت روی توسعه را میگیره و ما نمیتونیم بخواست درست به همتنان کنیم.
درست است. آقای توحیدی پایی تخریب شده دوباره درست شد، ترمیم شد. پس شما حالی که پایی درست شده آیا اقدامات روی دست گرفتین با همکاری حکومت افغانستان که دوباره همچه واقع رخ نده سر ای پایی را که شما تازه ترمیم کردین؟
خب طبیعی است که حکومت افغانستان، پلیس، اردو و ما بیشتر همکار هستند. ما خانه همکاری مردم هم هستیم.
بله.
در ساخت و ساز، در نگهداری تاسیسات عامل منفعه باید مردم افغانستان ما را همکاری کنند و این را نگهداری کنند.
بله.
تا باشه که ما از مشکلاتی که به خاطر خودشان به گونه مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میشه، چی از بعد اقتصادی، چی از بعد اجتماعی و چی از بعد دینی و اسلامی و سیاسی، این همه گیشون دوباره به خودشان برمیگرده. و میلیون از اینا را که به خاطر منافع شخصیش و به خاطر منافع گروهیشان و به خاطر منافع حزبیشان این کار را میکنند، اینا را باید به پنجه قانون بسپارند و به گونه علنی البته برای جناب محکمه دایر شود و تا عبرت باشد به خاطر کسان دیگه که دست به چنین اقدامی نزنند. ما نفرهایی را که خوشبختانه نیروهای امنیتی گرفتار کردند در مسیر غزنی سرقت برق، سرقت لاین ها و پایه برق میکردند، خوشبختانه فعلا به دست قانون هستند. همچنان این افرادی که پای سالنگ چپه کردند اینا هم به دست قانون قرار دارند. خواهش ما این است که محکمه علنی شوند تا عبرت باشه به کسای دیگه که دست به چنین اقدامات میزنند و تصویات همون منفر از بین میبرند.
درست. آقای توحیدی زمستان می تقریبا یک ماه دو ماه دیگر بر زمستان مانده در افغانستان، تو برنامه خاصی داره شرکت برشنا برای ای که مردم با مشکل بیبرقی در این زمستان روبرو نباشن؟
طبعا دو موضوع بسیار مهمه که فعلا سر دست است. یکی که فردا بخیر تفتیشان ارغندی افتتاح میشه که این سفتشان میکنه بیشترین روی اضافه باری ها و در بیشتر نمودن کیفیت برق، در بلند بودن کیفیت برق و در کاهش و کمیت برق. و البته این تشریفات مزدورات خود داره که فردا بخیر به حضور داشت مقامات عالی رتبه دولتی افتتاح میشه و انشاءالله که از طریق همکارای ژورنالیست ما به رسانه ها و رسانه ها به سمع وطنان عزیز رسیده میشه. ضمن کوتاه مدت برنامه‌ای که بود قبلا هم در برنامه شما هم در خود شما صحبت کردون، برنامه روفتاپ یا نصب سولرهای روی بام و همچنان بایلرهای آفتابی است. خوشبختانه کار رو آغاز شد. در طول هفته آینده ما شرکت هایی که برنده هستند با هموطنان عزیز ما با معرفی میگیریم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سران قومی، علمای دینی و مردم عام در ولایت نورستان خواستار فعالیت اردوی محلی در آن ولایت هند. نورستانیان می گویند که در برابر مخالفان مسلح دولت می خواهند شامل صفوف اردوی محلی شوند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
در ولایت نورستان اردوی محلی فعالیت ندارد. مردم در نورستان فعالیت آن را در برابر مخالفان مسلح دولت در منطقه پیچیده و سوبلوبور نورستان خیلی مؤثر می دانند. نورستانیان میگویند که به علت عدم وجود مشاغل بیشتر جوانانشان با صفوف مخالفان مسلح دولت جذب شدند، ولی اکنون میخوان برای جلوگیری ورود جوانان با صفوف مخالفان اردوی محلی آغاز به فعالیت نماید. مولوی خلیل الرحمن یکی از علمای دینی نورستان میگوید که وی خود نیز آماده فعالیت در صفوف اردوی محلی است. با گفته وی به علت تحرکات مخالفان حکومت همه امور زندگیشان با مشکلات مواجه است. از ملا گرفته تا همه بخصوص جوانان ما همه آماده هستیم تا در صفوف اردوی محلی فعالیت داشته باشیم. ما آن زمان می توانیم به مسئولیت های دینی و دنیایی خود رسیدگی کنیم. اکنون نه به مسجد مطمئن رفته می توانیم، نه به دفتر و نه به کدام محفل عنانوی خود. جمالدین یکی از سران قومی ولسوالی وانتویگل نورستان میگوید که فعالیت اردوی محلی باعث تامین امنیت بیشتر نورستان میگردد و به همین دلیل خواستار فعالیت اردوی محلی در نورستان است. اردوی محلی در کوبیدن داعش و طالبان زیرا مؤثر است که آنان معلوم محلند. هر را و کوب آنها معلوم می باشد. هر جایی که دشمن پناه گیرد اردوی محلی با آنجا رسیدگی می تواند. نجیب الله نجیب عامر ارشاد در ریاست ارشاد حج و اوقاف نورستان نیز خواستار فعالیت اردوی محلی در آن ولایت است. ما می خواهیم که اردوی محلی در اینجا ایجاد گردد. اگر دولت از مردم حمایت کند هر جوان نورستانی شامل صفوف اردوی محلی می شود. قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان می گوید تا هنوز اردوی محلی در نورستان آغاز به فعالیت ننموده، ولی برای آن ولایت چندین کندک را پلان گذاری نموده و در آینده نزدیک آغاز به فعالیت خواهند نمود. جگرن محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قول اردو در مورد برای رادیو آشنا صدا امریکا چنین می گوید. مدت دو سال قبل در ولایت ننگرهار در ولسوالی های آسیب پذیر به خصوص مناطقی که داعش در آن فعالیت داشت چندین توله اردوی محلی ایجاد گردید که بر اساس گفته های مقامات حکومتی و مردم محل فعالیت این نیروها مؤثر و مفید تمام شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. پس از فسخ مذاکرات مستقیم صلح ایالات متحده با طالبان، کشورهای منطقه برای فراهمسازی زمینه آغاز دوباره مذاکرات گاه گاه نشست‌های را ترتیب دادند. اما تلاش‌های بین‌المللی برای تفاهم سیاسی بین گروه طالبان و حکومت افغانستان به سرعت و جدیت گذشته محسوس نیست. همکار ما سحر عظیمی در مصاحبه با نیلو فرسخی، استاد حل منازعات بین‌المللی در دانشگاه جورج میسن ایالت ورجینیا، در مورد آینده مذاکرات و راهکارها برای فراهم آوری صلح پایدار در افغانستان صحبت کرده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
فکر می کنم خب بعد از اینکه خود صحبت های یا مذاکرات صلح به ماه سپتامبر ساخت شد و از طرف دولت آمریکا خصوصا اون مذاکرات یک قسم ختم نکردن، اما به زمان مقطعی بند کردن. کم ناامیدی ایجاد شده بود، به خود افغانستان هم ناامیدی ایجاد شده بود، ما بین مردم هم بحث های دیشتم با بعضی از پروگرام هایی که سر مثال فرق کار میکردن به سر فرق کشور، اما علاقه مندی کم شده بود و فکر میکردن که حال دیگه حتی پروس خود از افغانستان نیم، به این خاطر علاقه من نبودن نهادهای بدون سفای کسر دولت کار میکنن، نهادهای بیرون دولت هم علاقه من به پروسه نبودن، باید نامیدی کلی به فتح کشور ایجاد شده بود به خاطر پیشرفت پروسه. بعد از اینکه پس به اکتوبر ای جلسات گوناگونی از طرف سفیر خلیزاد به پاکستان با کشورهای منطقه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و سفر خیلی نزدیک از یک با دولت افغانستان بود تقریباً چند روز پیش، امیدواری های ایجاد کرده به داخل افغانستان که شاید پروسه سر از نو یک شکل دیگه بگیره و شاید مذاکره به نحوه خوبی شروع شه. این یک برداشت عمومیه که از بود روحی چینو تاثیرات سر مردم و سر پروسه داشت.
به نظر شما راهکار چی هست خانم سخی؟ باید سر چی موضوعات بیشتر وقت گذاشته شه و سر چی موضوعات بیشتر کار شه؟
من فکر میکنم که تا وقتی که تمام پارتی ها یا تمام عناصری که در جنگ افغانستان داخل بودن اونا به صلح هم داخل نباشن، ما شاهد یک صلح پایدار در افغانستان نخواهد بودیم و شاهد مذاکرات تخنیکی و خیلی هم با اصول های خود مذاکره که وجود داره شاید به او هم ما شاهد از این نخواهد بودیم. خب با عناصر، هدف ما از عناصر مختلف تمام اکتورها یا پارتی هایی که به جنگ داخل بودن که کشورهای منطقه هستن که پاکستان نقش بسیار کلیدی داره، فعلا خود داخل افغانستان احزاب سیاسی که نقش کلیدی در چندین سال به کشور داشتن اونا و دولت افغانستان طبعا که ما فعلا نمی‌فهمیم که دولت بعدی افغانستان کیا هستن، اما هر کی باشن یا همین دولت باشه دولت بعدی هر تشکیلاتی داشته باشه، اینها باید همه سر میز مذاکره وجود داشته باشن و این یک مذاکرات یک طرفه خواهد بود که اگر دولت افغانستان دولت نباشن دولت آمریکا تنها با طالبان سر یک میز بشینه، باز ما فکر نمیکنم که او به یک نتیجه خوب برسه. به این خاطر به پروگرام بعدی خصوصا اگر میخواهی که مذاکره پس سر از نو شروع شه، به نظر میه که همین اکتورهای مختلف و یا عناصر مختلفی که به جنگ داخل بودن و نقش دارن به صلح افغانستان اینا باید سر میز باشن و نقش از یا مطابق به مفادی که اینا در پروسه دارن اون نقش از رو باید تشریح تجدید بشه. به اون خاطر به میز مذاکره بودن از رو خیلی مهمه. حتی به مذاکره قبلی سر میز من اون وقتا میگم حالا هم میگم پاکستان باید نقش کلیدی داشته باشه، پاکستان باید سر میز مذاکره باشه به خاطر پاکستان نقش بسیار کلیدی در جنگ در افغانستان داشته، پس ما چی رقم یک صلح را شاید خواهد بودیم اگر اینا به سر میز مذاکره نباشن. بله ایتاییه که جلسات گوناگونی با دولت پاکستان صورت گرفته، اونا طبعا اونا نقش خود داره، اما پاکستان را نباید مثل کشورهای دیگر منطقه با اونا برخورد کرد. پاکستان باید یک نقش کلیدی در خود میز مذاکره داشته باشن، اونا باید باشن، اونا باید صحبت داشته باشن سر میز و نشست داشته باشن. جنگ افغانستان جنگ داخلی تنها نیست، جنگ افغانستان تنها نیست، جنگ افغانستان ربطی داره. وقتی جنگ ها تنها امو اعضای داخلی را یا عناصر داخلی سر میز مذاکره تشریح میده و نشانه، وقتی که جنگ داخلی باشه، جنگ افغانستان ریشه های بیرونی داره، جنگ افغانستان از بیرون حمایت مالی میشه، بله ها از داخل هم اما از بیرون هم نقش های بسیار کلیدی تخنیکی و مالی وجود داشته و جمع به این خاطر بدون نشست کشور مثل پاکستان در میز مذاکره به نظر ما باز هم ما شاید یک نتیجه کامل نخواد بیدیم. از دیگه بود داخل افغانستان هم پارتی های مختلف اعضای سیاسی ما وجود داشتن و دارن که اونا همیال هم ایده های حاکمیت میکنن، ایده های استقلالیت کشور میکنن، ایده های قدرت طلبی در تمام عرصه های کشور میکنن. بودن از او هم بسیار مهم است، به خاطر که اگه صلح به یک جای یک مایلی صلح به وجود بیایه یا یک پیس اکارد گفته کشورهای مختلف به وجود بیایه، اگر این مایلی صلح از طرف از این عناصر دیگر یعنی از این گروپ های سیاسی که ادعای قدرت میکنند قبول نشه، باز هم او هم مایلی صلح جامعه عمل نمیپوشانه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نهم ماه نوامبر سال 2019 فروپاشی دیوار برلین 30 ساله می شود. از بین رفتن این دیوار به برلین منقسم شده پایان داد و در نهایت سمبول آزادی آلمان شرق و بعدها به آزادی اروپای شرقی از حاکمیت کمونیستی اتحاد شوروی سابق انجامید. با آنکه دیوار از مدت ها قبل از بین رفته، اما هنوز هم اثراتش بالای زندگی شهروندان آلمان سایه افکنده است. چارلز منس، خبرنگار صدای آمریکا در زمینه، گزارشی دارد که برگردان دریان را از عبدالله پوپلزه میشنوید.
لحظه فرو ریختن دیوار برلین یکی از لحظات نهایت امید و نهایت یأس در قرن بیستم باقی خواهد ماند. نشر تصاویر آن از طریق شبکه‌های تلویزیونی الهام بخش جهان شد. آن شب در برلین زندگی متحول شد. فلورن اشمیت باشنده شهر برلین میگوید:
تعداد بسیار زیادی از مردم از شرق به طرف غرب می آمدند و ما برخلاف جهت آنها در حرکت بودیم.
فلورن اشمیت بعدها در برلین غربی شاگرد شد. او یکی از هزاران آلمانی بود که آن شب بالای دیوار هجوم بردند و به یک اروپای جدید رهنمایی شدند که در یک حد زیاد آن هم از روی تصادف بود.
برای من آن لحظه پر از هیجان و با خطر بود و فقط بعد از چند روز دانستم که چی یک لحظه تاریخی بوده است. هیچ چیز مثل قبل نبود.
بعد از گذشت 30 سال بقایای از هم پاشیده دیوار برلین هنوز هم بر شهر سایه افکنده که یادآور انقلاب صلح‌آمیز جرمن‌ها می باشد. یگانه سوالی که در ذهن بازدیدکنندگان همیشه خطور می کند این است که کدام قسمت بخش شرقی و کدام قسمت بخش غربی شهر است. فروپاشی دیوار همچنان یادآور خاطرات زندگی آنان هست که قبل از رسیدن به برلین غربی از بین رفتند. بخش تاریک زندگی آلمان شرق کمونیست که در آن زمان جمهوری دموکراتیک آلمان نامیده می شد فراموش نشده است. اسناد موزیم استازی در برلین از سوء استفاده و ترس پلیس مخفی آلمان شرقی حکایت می کند. انیکا یکی از بازدید کنندگان موزیم می گوید:
فکر میکنم که یک جای دوست داشتنی و آرام است، اما برای همیشه یادآور وقایعی است که در گذشته اتفاق افتاده بود. بیایید آرزو کنیم که آن وقایع هرگز تکرار نشود.
هنوز هم نظر به گذشته زمان اگر برایش دلتنگی برای وطن خطاب کنیم و یا هم کنجکاوی، این علاقمندی در حال رشد است که زندگی واقعی در آنجا چیگونه بوده است. در موزیمی که مربوط آلمان شرق می شود، محلی هست که زندگی قدیمی آن زمان را به نمایش می‌گذارد. سطح زندگی را در اوضای حکومت کمونیستی آن زمان تجربه می کنید و یا فقط به جوانب عجیب و غریب زندگی آن زمان می خندید. با این تعبیرهای دوگانه که ناظرین می گویند یا دروغ است و یا راست، 30 سال بعد از فرو ریختن دیوار برلین متحد شده است، اما شرق و غرب آلمان تا هنوز هم با یک دیگر بیگانگی می کنند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.